شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من مرسی از فرصتی که به من دادین. بعد من خواستم راجع به دخترم باهاتون صحبت کنم. تقریبا 7 سال و چند ماهشه. بعد یه دختر دیگه هم دارم که 12 سال و نیمشه. بعد این دخترم خیلی زود، مثلا تو 80% موارد، چیزی که بر وفق مرادش نباشه عصبانی میشه و بالاخره رفتار خیلی، احساس میکنم مثلا خشم خیلی شدید از خودش نشون میده. بعد درسته که طبیعی بعدش هم پشیمون میشه و عذرخواهی میکنه، ولی دفعه بعدم بازم همینه. بعد البته متوجه شدم که این بیشتر با ما چهارتا، یعنی اعضای خونه اینجوریه، یعنی اگه بر وفق مرادش نباشه اینجوری میشه. چون تو مدرسه شاید یه عکس العملی نشون بده، ولی نه اینکه خیلی شدید باشه. یعنی من گزارشی از معلمش نشنیدم، فقط اینکه امسال چون کلاس اوله، اوایل خب معلمش میگفت خیلی زیرا سعی جاش نمیشست، به حرف معلمش گوش نمیکرد، ولی به مرور زمان یاد گرفت که مدرسه اصلا یه نظم و قانونی داره و الان مشکل خاصی نداره، معلمش هم ازش راضیه. بعد یعنی تو مدرسه از رفتاری مشکل خاصی نداره که به من گزارش بده، ولی تو خونه من باهاش مشکل دارم. و از اونجایی که بعضی وقت برنامه شما رو که نگاه میکنم متوجه میشم که بعضی زنگ میزنن میگن از کودکی مثلا این خشم داشته و شما بهشون میگین هیچ کاری براش نکردین، چرا؟ در اون موقع من الان ازتون راهنمایی میخوام که من الان به عنوان مادر چی کار میتونم برای این خشمش بکنم.
ببینید عزیز، خشم و عصبانیت یک کودکی تو این سن و سال ناشی از چند عامله. یک، ناشی از این است که اصولا عصبانیت در فامیل شما و همسرتون هست و چون این ماجرای خلق و خو یا تمپرمنت متاسفانه ارثیه، بنابراین از اون جهت آمد. دومین احتمال این است که فرزند شما دچار افسردگی است. اگر در خانواده زمینه‌ای برای افسردگی است یا حوادث و اتفاقاتی تو زندگی افتاده که علت افسردگی است، معمولاً علامت اصلی و اساسی افسردگی در بچه‌ها عصبانیت. سوم، میتونه موضوع کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی باشه، یعنی ADD یا ADHD باشه، و به همین جهت است که به دلیل فشاری که روش هست یه چنین حال و وضعیتی رو پیدا کرده باشه. مورد چهارم، نوع روابطی است که بین او و شما وجود داره و او با توجه به اینکه اشاره کردید که اوایل مدرسه یک کمی نظم و انضباط رو رعایت نمی‌کرد، بعد درست شد، شاید کاری در چارچوب تربیتی درست نبوده. و بالاخره عامل آخر ماجرای خواهر بزرگترش هست که هم از این که شما آگاه باشید یا نباشید، برخی از اوقات اوست که موجب اصلی حالت پرخاشگری فرزندتونه. بنابراین اینا مواردی هست که میشه به ششاره کرد. زمنان خیلی از اوقات ما یه عادت بد رو در فرزندمون تشویق و تقویت میکنیم، در حالی که ظاهراً فکر میکنیم از مکانیزم‌های بازدارنده و تنبیه استفاده میکنیم، و یا در عمل فرزند ما متوجه میشه که از طریق خشم و عصبانیت میتونه به هدفها و خواسته های خودش برسه، پس بنابراین از این راه بهره میگیره. پدیده نسبتاً پیچیده است و چون متاسفانه تلفنتونم همون اوایل قطع شد، بهتر این است که با یه کسی صحبت کنید و معمولاً اگر یه جایی بتونید برید تست تووا رو بدید که هم زمینه‌های کمبود توجه و تمرکز، بیش فعالیتی، افسردگی، اضطراب و وسواس رو نشون میده، شاید اولین قدم است و میتونه خیلی از موضوعها رو برای شما اونجا روشن کنه. به هر حال مسئله و مشکلی است که نمیشه نادیده نگاهش کرد. در حالی که 10%, 15% شاید ماجرای فقط بدآموزیه که بعدم میشه درست کرد، ولی 85-90% معمولا یه زمینه ارثی و یا یکی از علائم و نشانه های بیماری های مثل افسردگی یا حالت استراب و وسواسه. البته یه احتمال کوچکی دیگه هم وجود داره که یه مقداری اختلال در یادگیری داره و این عاملی است که او رو به کمی به عصبانیت میکشه، مثلا اگر تأخیری در سخن گفتن داشته و مواردی از این قبیل. به هر حال چیزی نیست که گفتگوی من و شما خیلی بتونه ماجرا رو به صورت مشخصی روشن کنین، که توصیه من خدمتتون این است که بهتره با یک روانشناس صحبت کنین. ابتدا شما و همسرتون همه گزارش ها رو بدید، بعد یه جلسه هم دخترتون رو اگر ببینن و اگر تست تووا رو مراکزی که برای کمک به بچه هایی که مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی دارن یا مراکزی که نورو فیدبک یا بیو فیدبک رو انجام میدن میتونن راحت تر یه مقدار دقیق تر به شما پاسخی بدن. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد و ناچار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. آقای دکتر من یه مشکل دارم که فکر میکنم از زمان بچگی داشتم و مطمئنم همینطور بوده. مشکل بزرگی هم هست به نظرم و اون اهمال کاریه. من خیلی کارامو پشت گوش میندازم، من خیلی وقتا کارامو میذارم برای دقیقه 90، یا مثلا همیشه میگم از شنبه یا اینکه از فردا یا از یک ساعت دیگه و مطمئنم شروع نمی کنم. این خیلی منو اذیت میکنه، حتی تو دوران تحصیل خیلی منو اذیت کرده. و دوباره مشکلم
نه ببینید عزیز، ماجرای این که ما کارا رو به تاخیر میاندازیم درست مانند گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم علل مختلف داره. دلیل اولش این هست که ما در محیط و شرایطی بزرگ شدیم و یا برداشت و دریافت ما این است که همه چیز تحمیلیه و همه چیز زوره و بنابراین اونجایی که کمی آزادی و یا فرصت پنهانکاری یا دروغگویی پیدا میکنی اون کارو نکن. یعنی من چون فکر میکنم همه چیز اجباریه، همه چیز زوریه، همه چیز تحمیلیه، مغز من به من میگه هر وقت میتونی یه چنین رنجی نبر و یه چنین فرمانی رو نپذیر و ببین باش میتونی چه کار. دلیل دومش میتونه این باشه که من اصولا آدم کمالگرا و کمال پرستی هستم، نه کمالگرا، کمال پرستم، پرفکشنیستم. همه کارها رو باید به خوبی انجام بدم و چون فکر میکنم تا زمانی که انجام ندادم کسی نمیتونه من معترض بشه که چرا خراب شد، تا مهمونی ندادم کسی نمیتونه بگه چرا اینقدر مهمونیت بد بود، فقط با موضوع این که مهمونی ندادم اونم اگر قرار نیست که اصلا هیچی باش برخورد میکنم. اما ریشه مسئله در یه چیزای دیگری است. بسیاری از ما تو زندگی حاضر نیستیم مثلا به پیشواز درد و رنج بریم. ما یاد گرفتیم و یا تصورمون اینه که زندگی باید ساده باشه، همه چی باید خوب باشه، همه چی باید پر از شادی و لذت باشه. بنابراین به مجرد که قرار کاری را انجام بدیم که لذت بخش نیست یا برخ از اوقات دردآور و رنجاوره ازش میگریزیم. یعنی تیپ ما یه چنینه. برخ از اوقات ما تو زندگی فکر میکنیم که اگر فقط کاری را انجام ندیم و فقط فریاد بزنیم و درخواست کنیم و به اصطلاح دهان گشادی داشته باشیم که بخوایم و بخوایم، بالاخره یه مقدارش به ما میدن و این از هر راه دیگری برای رسیدن به خیلی چیزا بهتره. اما موضوع اصلی و اساسی که به نظر من نه تنها این مطلبی است که شما میفرمایید عامل اصلی حتی موفقیت و عدم موفقیت، حتی خوشبختی و بدبختی، سلامت روانی و بیماری یه چیز دیگه است. روزی انسان تو زندگیش از پا در میاد که به دلایلی که البته میدونیم چی هست، مثلا آسیب تولد تا 3 سالگی به نوعی یا 2 سالگی و 2 تا 5 به نوع دیگه، باورش بر اینه که امروز مهمتر از فرداست، نه اینکه امروز مساوی فرداست. تمام آدمایی که با تمام وجودشون، نه به زبان و کلام، نه، یعنی حس و احساس و باور درونیشون در هم گره خورده و نظرشون است که امروز مساوی است با فردا، زندگی رو بردن، خوشبختن، موفقن و سالم. وقتی که شما به این نتیجه برسید که امروز مساوی فرداست، نتیجه ذهن شما که با 2 تا قاعده درد و لذت، pleasure and pain کار میکنین، که لذت امروز مساوی با لذت فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه، درد امروز مساوی با درد فردا و ماه دیگه. و روزی که کسی معتقد باشه که درد امروز مساوی با درد فردا یا هفته دیگه ماه دیگه، لذت امروز مساوی است، همیشه کارشو میکنه، لذتشو بعد میبره. یعنی من درد رو امروز میکشم، لذت رو بعد میبرم. علتش هم اینه که وقتی شروع کردم درد رو کشیدن، درد به تدریج کم میشه. و از جانب دیگه لذت بدون درد برای من به تدریج ظاهر میشه. بنابراین من فرض کن امروز درسمو میخونم، فردا نمرهشو میگیرم. امروز کارمو میکنم، فردا حقوقشو میگیرم. امروز ورزششو میکنم، سلامتی و زیباییمو پیدا میکنم. بنابراین مغز حس و احساس و باورش میگه امروز مساوی فردا. بدبختی و گرفتاری از آن اون کسیست که معتقد امروز مهمتر از فرداست. یعنی روزی که امروز مهمتر از فرداست، پس دمی غنیمته. امروزو خوش باش، امروزو بچسب. کی از فردا خبر داره؟ یا شاعر عزیزمون و خوانندمون مگر همه عمر چند تا بهاره؟ یعنی مواردی از این قبیل که برخی از اوقات منتسب به خیامه، حالا از او هست یا نیست من نمیدونم، ولی از هر کس بیماری است، بدبختی است، گرفتاری است که آدم یه فرضی داشته باشه که باید در لحظه لذت ببره و خوش باشه. اینجاست مسئله شما. یعنی وقتی که شما فرض بفرمایید، مثال همیشه که چون عددش مشخصه، من به یک کسی 700 صفحه یا به دانشجوی 700 صفحه کتاب بدم، بگم برای 7 روز، خب میگه خیلی ساده است، روزی 100 صفحه میخونم. فردا صبح که بلند میشه میگه حالا چرا روزی 100 صفحه بخونم، امروز میرم تفریح 6 تا 120 صفحه از فردا میخونم، تازه میشه 720، 20 صفحه هم طلبکار میشم، اصلا فکر کنه برای خودشم باید دست بزنم. خب امروز درس نمیخونم. فردا بلند میشه میگه منی که میخواستم 120 صفحه بخونم، اصلا بیا 5 تا 140 صفحه میخونم، اونم میشه 700. پس امروزم دو روز دوام نمیخونم. روز سوم برمیگرده میگه بذار ببینم واقعا این 700 صفحه است یا نه. کتابو ورق میزنه میبینه عکس داره، پاورقی داره، ریفرنس داره، بین فست ها یه دو صفحه افتاده، آخر کار یه مقدار صفحاش یه چیزایی توش هست که میشه نخون. میگه بابا این که اصلا همش 600 صفحه است، واقعا 3 تا 200 صفحه میخونه. پس بنابراین امروزم ول میکنه و نمیخونه. روز بعد بلند میشه میگه ببین دو روز دو تا 300 صفحه، من که میخواستم 200 صفحه بخونم. تلویزیون تماشا نمیکنم، با کسی هم حرف نمیزنم، اصلا حمامم نمیرم، کارم که ندارم، مهمونی هم که اصلا هست نخواهم رفت، اصلا بیخودی وقت تلف کردم اونجا برای چی برم. دو تا 300 صفحه میخونم. روز بعدی بلند میشه میگه ببین بذار فردا تمام روز و شب اصلا میخونم تا تموم بشه. ضمناً من چون این خیلی که موضوعی فهمیدنی نیست، حفظ کردنیه، فردا براش راحت تر است. جالب اینه که فردا صبحم که بلند شد میگه بذار از ظهر بخونم، شب میخونم تا وقت امتحان، اصلا اگه بخوابم کسل میشم، پس بنابراین از ظهر به بعد میخورم، بنابراین صبح تا ظهر هم. خب این یه بازی و حق بازی و فریبکاریه. یه آدمی است که نمیخواد به استقبال ضرر و خطر بره، یه آدمی است که نمیخواد درد رو امروز بکشه، لذت رو فردا ببره، یه آدمی است که تو ذهنش با زمان مسئله داره و معتقد است که امروز مهمتر از فرداست. به همین جهت است که خب نه همین خب بگه تموم. خب معلوم از مشکل یعنی چی؟ یعنی شما باید بدونید این شما رو از پا در میاره عزیز. شما
رو حتی تو زندگی زناشویی و برای حتی تربیت بچه‌ام من خیلی با این مشکل واقعا اذیت شدم، اما نمیدونم چیکار کنم که دیگه تموم بشه.
نه هیچ نه ببین از این حرفا نزن، نمیدونم چیکار کنم، از فردا نکنید. ببینید اشکال کار در این است که من و شما میایم از حق انتخابمون و آزادیمون میگذریم و خودمونو مجبور و محکوم نشون میدیم. خب هیچی، اولا شما وقتی که بهتون میگن این 700 صفحه برای 7 روز بخون، میگه دو روز من وقت دارم، من با ظرف دو روز بخونم، به همین سادگی دو روز بخونم 5 روز بعد و بعدش هم پاش بیستید عزیز. یعنی این توهم که فردایی وجود داره، فردایی وجود نداره. بعدم ببینید عزیز موضوع چیه. موضوع این است که ما یک فرضی به ذهنمون بوده که در لحظه لذت ببر، این فرضی است که عده فهمیدنش، در حالی که از نظر روانی میگن در لحظه زندگی کن. در لحظه زندگی کردن یعنی خوب و بد و درست و غلط و درد و رنج رو بسنج و این با چی کار بکنی. در لحظه لذت ببر یعنی فعلا لذت تو ببر، حالا هرچی شد شد، کی از فردا خبر داره. و این غالبا یه ذهنی است که برخی از اوقات در کودکی بهش قول دادن و انجام ندادن، بنابراین متوجه شده که چون گولش زدن و قول بهش دادن انجام ندادن گرفتاریست. به همجاست که توصیه که از نظر علمیه چیه، در 14 ماه اول کودک انسانی نیازهاش باید بلا فاصله برآورده بشه، یک ثانیه قرار نیست صبر کنه. بین 14 تا 24 ماهگی هر چه زودتر نیازها و احتیاجات باید برآورده بشه. اما بین 2 سالگی تا 5 سالگی هر وقت بچه چیزی خواست باید بهش گفت صبر کن 2 دقیقه 5 دقیقه، ولی حتما براش انجام داد. بچه میاد به شما میگه که من قلم و کاغذ بده میخوام نقاشی کنم، میگید باشه پسر خوبم، باشه دختر عزیزم، بذار من اول یه زنگی بزنم با خاله یا عمه صحبت کنم بعد، و بعدم حتما این کارو بکنی. روزی که مغز کودک یاد میگیره که صبر کن و بعدن کاری که میخوای بکن و پاداششو ببر و با همکاری دیگران این کار رو انجام بده، مغز به گونه ایست که در 5 سالگی حاضره رنج رو ببره و لذت رو بعدن. اما روزی که یک چنین آموزشی ندیم در تولد تا 14 تا 24 و 2 سالگی تا 5 سالگی، روزی که بچه اطمینان به پدر مادر نداشت باشه چون برای که بخوان از سر خودشون باز کنن بهش قول میدن بعدن انجام نمیدن، روزی که اینقدر خونه بزرگ و شلوغه که هیچ کس از عهده برآوردن خواسته ها و یا وفا به عهد و پیمان و وعده ها بر نمیاد، خب معلومه من فکر میکنم دمی غنیمته، هرچی میتونی الان بزن و ببر، چون یه ذهنیتی دارم که فردای وجود نداره. در حالی که این فردای وجود نداره رو من باید برای انجام کارا داشت باشم. من تو زندگیم عزیز کاری رو که بتونم الان بکنم امروز میکنم، هرگز فردا نیست. یعنی حتی اگر تو خونه هستم متوجه میشم من چیزی رو باید فردا صبح ببرم، همین الان میرم ورش بدم، میرم میذارم فرض کن پلوی کلید دفتر یا کلید اتومبیلم که مطمئنم میبرم. هیچ وقت نمیگم خب یادم باشه ببرم، هرگز. اگه قراره یه چیزی ذره سنگین باشه اصلا میرم میذارم پشت در، پشت در که فردا صبح که میرم دم در جلومه و باید ببرم. یعنی هر وقت یه کاری رو میشه تو زندگی انجام داد باید انجام داد. متاسفانه برخی از آدم ها حرفشون است که وقت دارم این کار انجام میدم. شما اگر کنار من باشید بگید من میخوام تو توصیه منو سال دیگه من تو تابستون میخوام بیام امریکا به کسی بکنیم، میگم الان زنگ بزن تلفنشو بگیر بذار من باهاش صحبت کنم. نه اینکه میگم ما هنوز یه سال و نیم وقت داریم، حالا تا چو فردا شود فکر فردا کنیم. اینا اون باورهای خطر داره. حالا روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
حدود 1 ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتی؟
عرض کردم تو 1 ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در 1 ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
د در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال‌های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال‌های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه‌های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه‌های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مدرس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مدرس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر بابت راهنماییتون. بعد مشکل دیگه ای که من دارم یکی تمرکز نداشتنه، یعنی کارا رو الان یه کاری انجام میدم، بعد به وسط این کار یهو یادم میاد بعد یه کار دیگه، بعد این کارا نصفه میمونه. اصلا حتی تو کارهای خانه‌داری یا کارهای مثل خیلی کارهای جزئی هم همین مشکل رو دارم و یه وقتایی شده که سویچو یادم میره از روی ماشین بیارم، در ماشین رو باز میذارم، کلید در رو تو خونه جا میذارم. اینم یه مشکلی که داره خیلی اذیت میکنه.
خب اینا از یه مقداری عزیز به هم مرتبطن. اولا برخی از آدم ها به دلایلی فقط چشمشون متوجه هدفه، یعنی یه هدفی که دارن دنبالش میرن، ولی بعد از رسیدن به اون هدف کاری ندارن. کاری که ما معمولا میکنیم، شما اگر بخواید منزل دوستتون برید، سوار اتومبیلشین میرید منزل دوستتون، تموم شد. ولی بسیاری از آدم ها میرن در یخچال رو باز میکنن که چیزی بردارن، ولی در یخچال نمیرن. بسیاری از آدم ها میرن در کشوه باز میکنن چیز برمیدن، ولی در کشوه نمیبرن. بسیاری در شیشه قرصشون رو باز میکنن، قرصش دوست برمیدارن، بعد درش رو نمیبندن یا صفر نمیبرن. ببینید اینا یه مقدار آدم های گول اورینتدی هستن که یه ذهنی دارن که همون کاری که فرض کنین شما با رفتن خونه دوستتون انجام میدید که اونجا که رسید دوباره برنمیگردید خونه دوباره برید یا کار دومی نداره، فکر میکنن من که بعد افرام رسیدم بقیهش من مربوط نیست. این یکی از اون گرفتار. دلیلش هم دل مشغولی خوده، یعنی من اینقدر دل مشغول خودمم که حواسم به بعد از کارم و یا دور برم نیست. یعنی معمولا آدمای این چنین اصلا دیگران رو به حساب نمیارن، یعنی دیگران به یک اعتبار براشون وجود ندارن مگر اینکه سر راهشون سبز بشه. یعنی این افراد معمولا اصلا دور بر خودشون نمیبینن، یعنی وارد یه اتاق که میشن اینقدر خودشون پر از خودشونن که نمیدونن دیگران کی هستن، مگر اینکه به خاطر خودشون که مثلا اگر برخورد درست نکنن آبروشون میره در آغاز توجه به دیگران میکنن. ولی همینقدر که مثلا نشستند و سلام علیک اولیه رو کردن، دو دقیقه بعد رفتن تو خودشون، حالا ذهنشون با خودشون مشغول میشه و این نشانه برخی از اوقات چیزی که اتفاقا تو صحبتاتونم بود، حالتهای افسردگی و شیدایی هست، منیک دیپرشن هست، نشانه برخی از اوقات کمبود توجه و تمرکز هست و بعدم به خاطر اینکه یک مقدار زمینه خیالی و رؤیایی دارن که از کودکی به نوعی اون رو برای کاهش دردهاشون مورد استفاده قرار دادن، مورد استفاده هم. چون بچه در کودکی از سه طریق درد رو برای خودش قابل تحمل میکنه، که از طریق سفت کردن ماهیچه‌هاشه، دوم از طریق نفس کشیدنشه و سوم از طریق خیال پردازی رویاست. این طرف قضیه. مطلب دیگه این است که برمیگردیم به صحبت قبل. شما روزی که کاری رو انجام میدید به زودی با درد و رنج اون کار روبرو میشید. تازه اگر یه کاری باشه که بلند مدته، خب درد و رنجش بیشتر و بیشتر میشه. این درست به سادمی است که میاد یه ساعت کار میکنه یه رنجی بره، ساعت دوم رنجش بیشتره، ساعت هفتم رنجش خیلی بیشتره. ای 10 ساعت و 12 ساعت کار کن، اون آخر کار اصلا خودشو باید بکشه، یعنی نمیتونه کار بکنه. پس بنابراین من با انجام کار و پیشرفت تو اون کار غالب اوقات درد و رنجم افزون میشه، کاهش پیدا نمیکنه، و بعدم به تدریج ارزش و اهمیت اون کار برای من کم میشه. یعنی حتی حرفم اینه که میدونستم اگر اینقدر زحمت و درد و سر داره دنبالش نمیرفت. حالا در اینجا یه رفعه سرکله یه کار دیگه پیدا میشه که اون کار اولا جالب و جاذبه، بعدم ما به رنجش فکر میکنیم چون همکنون در رنجی. یعنی من به جایی که الان این کار بکنم پس میرم سراغ یه کار دیگه، این کار الان دردآور و رنجاوره، لذت هم نداره، تازه مال آینده است. اون کار اتفاقا اونقدر درد و رنج نداره، لذتش هم خیلی زیاد داره. بنابراین من این کار رو ول میکنم میرم اونجا. به همین جهت است که 2500 نفر ثروتمندان امریکایی دو تا مشخصه داشتن که تو همشون بوده. یکی این که وقتی یک کار خوبی رو دارن میکنن، کار بهتری پیدا میشه، هرگز دنبال کار بهتر نمیرن، یعنی هرگز شاخه به شاخه نمیرن. یک کاری رو که شروع کردن تمام میکنن، میرن سراغ کار دوم، چون فرضشون اینه که این کار خوب وقتی تمام شد فرصتهای بهتر رو به من میده. و در نتیجه این موضوع فوق العاده مهمه که من و شما اگر یک کار بدی هست یا جواب نمیده یا اشتباه بوده بلافاصله متوقفش کنید. شما یه شغل و بیزنسی را میندازید با شکر، باید متوقفش کرد، همون کاری که امریکایی میکنه، نه اینکه اونجا موند و همینجوری پولای خوب رو دنبال پولای بد فرستاد و بعدن همه چیز رو به هم ریخت. دوم، من کاری که میکنم که به هر حال اگر کار خوبی است و مثبته، هیچ وقت به خاطر کار بهتر جام رو عوض نمیکنم و نمیرم سراغ کار دیگه. حرف این است که این کارو تموم کن بعدا. و به همین جهت است که من گرفتارم. باز برمیگردم به صحبت اولی. شما کسی هستید که تحمل دردتون کمه. شما کسی هستید که به دنبال لذتی. فرضتون برای اینه که باید با راحتی و خوبی زندگی کرد. همینقدر که با مشکل روبرون شید دنبال بهانه برای گریز میگردید. و چه بهانه بهتر از این که یه کار مهم دیگری دارم که باید بهش برسم. و به همین جهت که اوایلش هم یه زمینه برای کمبود توجه و تمرکز نشون دادید. آدمایی که ADD دارن، attention deficit disorder دارن، که توجه و تمرکز ندارن، ذهن پراکنده ای دارن. یعنی همیشه یه جایی هستن غیر از اون جایی که همکنون از نظر فیزیکی هستن. و بعد از یه مدتی که من بهش عادت کردم، من تبدیل میشم به یه آدمی که اولا خودم رو فقط میبینم و نه دیگری، دور و برم رو نمیبینم، به مجردی که کاری دردآور و رنجآور میشه به فکر گریز از اون هستم، و ضمناً همیشه به دلیل درد و رنجی که دارم میخوام برم جایی که فقط اینجا نباشه. به همجاست که بسیاری از مردم میگن مسافرت رو دوست داریم، در حالی که بسیاری از مسافرت ها هزینه داره، دردآور، رنجآور، هیچ هم توش نیست. حتی زندگی عادی هم به هم میزنه، به طوری که در دنیا امروز بسیاری از مردم وقتی میرن چند روز مسافرت، یکی دو روز پشتش باید بیان استراحت کنن که خستگی اون مسافرت لذت بخش از خودشون دور کنن. و این نشون دهنده اینه که بسیاری از اوقات ما فقط میخوایم بریم یه جایی که اینجا نباشه. مهم نیست که اونجا کجاست، فقط یه ناکجا آبادی است که احتمالاً هست ولی حتما اینجا نیست. این همون چیزی است که وقتی که آدم ها میگن من سفر رو دوست دارم، احتمال داره که برخی از اوقات به دلایل این مسافرت دوست دارن، یه کنجکاوی دارن، یه میلی به مطالعه و تحقیق دارن، یه مقدار تنوع و تفاوتایی که برانگیزنده و تحریک کننده است رو دوست دارن، ولی بیشتر مردم فقط میخوان برن یه جای غیر از اینجا. و به همین دلیله که جا عوض میکنن، شغل عوض میکنن، رشته تحصیلی عوض میکنن، تو ازدواج زن و شوهر عوض میکنن، ولی هیچ کدوم از اینا این روح در حقیقت یا روان ناراضی ناسازگار متوجه واقعیت نبوده خودشون رو نمیتونن به راه برگردن. بنابراین به نظر من شما میتونین زمینه افسردگی داشته باشید، زمینه شیدایی و سرخوشی افسردگی داشته باشید، شما میتونین کمبود توجه و تمرکز ADD داشته باشید، شما میتونین با بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی هم را باشه ADHD بشید، attention deficit hyper activity disorder. شما میتونید به دلایلی آدم مضطربی ولی در این حال عجولی باشید که به دنبال رسیدن به هدف هاست. شما با درد و رنج مسئله دارید، شما باوری به این که فردا به یک اعتبار هست ندارید، شما معتقدید که امروز تنها روز مهمه که باید درش خوب و خوش بود، فردا رو کی دیده؟ و این حرفای غلط خطرناکه که بسیاری از ما رو مانع میشه که در جهانی که باید پیشبینی کرد، پیشگیری کرد، برنامه ریزی کرد و آماده کرد موفق بشیم. چون اون چیزی که تعریف انسان امروزه، انسان حیوان ناطقه نیست، انسان حیوان ابزارسازه نیست، انسان حیوان اجتماعی یا سیاسی نیست، انسان حیوان خندان نیست. شما در طول تاریخ این تعریف رو برای انسان قائل بودید. تعریف امروز انسانی که انسان موجودی است که توانایی پیش بینی و برنامه ریزی داره و اینم از حدود 300 هزار سال قبل در مغزش فراهم اومده و از همون جاست که ترسش یعنی فیر به استراب انگزایتی تبدیل شده، چیزی که در حیوانات نیست. حیوانات ترس دارن ولی استراب ندارن. چرا؟ برای که فردا براشون واقعی نیست. چرا؟ برای که برای فردا قرار نیست برنامه بریزن و یا بتونن بریزن. بنابراین یک سگ میترسه، انسان هم میترسه، ولی یک سگ هیچ وقت مضطرب نیست که 3 روز دیگه چه بلایی سرش بیاد و یا 7 روز دیگه بر سر فرزندانش چی میاد. اون با استراب یا انگزایتی کاری نداره و انگزایتی ناشی از این توان انسانه که 2300 هزار سال قبل به صورت جدی در مغز انسانی پایه‌گذاری شده و بنابراین تعریف علمی انسان موجودی است یا حیوانی است که توانایی پیشبینی و برنامه ریزی رو داره و به همین جهت است که اگر عنصر پیشبینی و برنامه ریزی که به دنبال خودش به نوعی پیشگیری هست و بعد آمادگی که با 4 تا پی هستن predict, prevent, prepare, program، این 4 تا پی هستن که اساس سلامت روانی، خوشبختی و موفقیت انسان هستن. ما قراره بتونیم پیش بینی کنیم، ما قراره به خاطر این پیش بینی وارد پیشگیری بشیم، ما قراره پرپر بشیم، آماده بشیم و ما قراره پروگرام یا برنامه داشته باشیم. خب یه آدمی مثل شما من نشون میده که با این 4 پی در حقیقت کاری نداره و همچنان برای خودش و دنیای خودش حسش و احساسش و باور و اعتقادش رو به گونه‌ای در آورده که قرار است فعلا لذتش رو ببره، حالا هرچه شد شد، و از درد و رنج بگریزه، حالا به هر هزینه‌ای که شد. خب معلومه تو زندگی موفقیت چندانی پیدا نمیشه و شرایط بهتری تو زندگی هویدا نخواهد شد. به هر حال متاسفم تلفن شما هم که از ایران بود مانند شنونده گرامی قبلی قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی به هر حال به نظر میرسه که چنین است. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، اضطراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری‌های اعصاب و روان، هم‌اکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو صفحه
hadasabraincenter.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک درون رو امشب سه شنبه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که 8 هفته یا 8 سه شنبه ادامه خواهد داشت. امروز هفته سه شنبه 16 فوریه است و این کنفرانس همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18. و ضمناً همراه است با 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 و فقط کافی است چند دقیقه زودتر از ساعت 7 به المپیک کلکشن تشریف بیارید، ولی با نیت اینکه می‌خواید ثبت نام کنید، اینکه تشریف بیارید برای تماشا و بازدید و احتمالاً ببینید پسران دختران تازه که از جاهای دیگه دنیا اومدن کیا هستن، در بازار تا به حال نبودن، پیدا شدن، چون بلکه از دوستان با این نیت ها میان، برای این کار باید $100 بدید. به هر حال دیدار دوستان هم هزینه داره دیگه، در دنیایی هستیم که به هر حال هر چیزی مثل این که قیمتی داره. به هر حال نتیجتا کنفرانس کودک درون رو امشب سه شنبه ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت با ورودی $100 برای 24 ساعت. اون با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از آلمان تماس میگیرم باهاتون. میخواستم در رابطه با پسرم باهاتون صحبت کنم. 20 سالشه و فوق‌العاده عصبی، بد اخلاق و میتونم بگم اصلا کاراش رو روال نیست، خیلی چیزا رو عقب میندازه و همین باعث میشه که به مشکل برخوره و بعدم به قول چیز گفتنی میمونه که چی کار باید بکنه و وقتی هم ازش توضیح میخوایم که چرا چی شده، چرا ناراحتیه، فقط پرخاشگری میکنه و به قول معروف من بهتر میدونم و من مشکلم رو خودم حل میکنم. ولی این یکی دو روز گذشته مسائلی پیش اومد که دیگه به قول معروف دیگه خط قرمز رو رد کرد.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دوتا دارم، یه دختر یه پسر. پسرم 20 سالشه، دخترم 24 سالشه.
خب چه مدتی اونجا در آلمان هستی؟
من تقریبا 26 ساله، جفتشون اینجا به دنیا اومدن.
من اگر اشتباه نکنم شما یه دفعه دیگه اومدی راجع پسر.
درسته درسته.
خب حالا دو روز قبل
بعد من گفتین که از قبرستون بیا بیرون، که همین کارم کردم آقای دکتر. خیلی به قول معروف احساس بهتری دارم، ولی مشکل بزرگ من الان پسرمه که میشه گفت آرامش نمیاد، بر نمیگرده.
خط قرمزی که رد کرده چی هست؟
آقای دکتر این فوق‌العاده الان خب سنش طوری که گواهینامه داره، از 18 سالی که گواهینامه گرفته، یه مقداری اولا که دیگه من و خواهرش کنارش نمیشینیم، چون بارها بهش گفتم بد میری تو، خیلی چیز هستش، بعد خیلی طلبکارانه رفتار میکنه. به عنوان مثال چند روز پیش که اومد مغازه پیش من، یه خانمی گویا اعتراض کرده بود که چرا ماشین تو خاموش نمی‌کنی از ماشین پیاده شدی، که این حرف نزده بود ولی نگاه کرد، ولی این خانم که اومد تو مثلا اعتراض کرد که بهش که چرا من اینجوری نگاه می‌کنی، خلاصه صداشو برد بالا که واقعا من خودم خجالت کشیدم. صداشو برد بالا که من کاری نکردم، من چیز نکردم. میدونید دیگه اون احترام رو کنار گذاشته، حالا میخواد غریبه باشه میخواد چیز باشه، بخط یعنی این مشکلی که خیلی برای من چیز هستش که دیروز ما متوجه شدیم، این خطایی کرده که تلفنشو ما فکر کردیم، به ما گفت ما تلفنمو گم کردم فلان کردم، از بیمه به من چیز میکنن که من تلفن جدید بگیرم چون بیمه شدم، از این جور حرفا، که دیروز ما متوجه شدیم که تو این مدت تلفنشو پیش پلیس بوده، یعنی برای کنترل گرفته بودنش، تلفنو گرفتن ازش.
یعنی چی برای کنترل؟
به خاطر اینکه این گویا ماشینی گرفته بود که هی به ما میگفتش که ماشین تصادف کرده بود، به ما میگفتش که بیمه قراره به من پول بده، انقدر میده، حتی این اواخر گفت پولو ریختن به حساب، رقم بالا بود گفت ریختن به حساب، بعد کاشف به عمل اومد که گویا یه حالت به قول معروف چیز بوده، صحنه سازی بوده، این چیز از طرف بیمه اینطور چیز شد که پلیس تلفنش رو گرفته بود که مثلا ببینه که آیا ارتباط بوده یا چی بوده، در صورت کار به وکیل و اینجور چیزا کشید که خودش به من اعتراف کرد که اشتباه کرده، ولی دیگه بهش گفتم اینجا دیگه تمومه، من تا حالا کوتاه اومدم، فکر کردم تو بزرگ شدی میتونی مشکلات تو خودت حل بکنی، ولی همینجور اشتباه پشت اشتباه آقای دکتر.
یعنی شما من بگید صحنه سازی تصادف کرده بودم برای که از بیمه پول بگیرم؟
درسته.
خب این کارا خطر جرمونه، میدونم قوانین اونجا چیه.
خیلی بد آقای دکتر، یعنی ما تو شوکیم. از اون طرف هم چون من با پدرشون زندگی نمی کنیم، ما این پول پدرش داده و پرسجو کرده و به قول معروف چیز کرده، این گفته که تو حساب هم و اینا، الان ما چیز هستش که مثلا به ایشون چه جوری بگیم، ولی من این به قول معروف کار رو به گردن گرفتم که من باهاش بهش بگم جریان اینجوریه، ولی بهش میگم، به پدرش میگم که این یه همچین اشتباهی کرده چیز کرده، ولی آقای دکتر من موندم که آیا این مشکلی داره، چون انگار تو زمان نیست، انگار الان نیست، انگار خطایی که میکنه فکر میکنه که یا کسی دنبالش نیست، چیزاش هم از به قول معروف کاراش هم از چیزای کوچیک شروع شد با جریمه های کم که بعد رسید به این به قول معروف به اینجا، و من بازم خدا رو شکر میکنم که به اینجا چیز شد، که اگر این کار، امروز هم بهش گفتم اگر این کار به اصطلاح به نفع تو تمام میشد، من نمیدونم تو چه راهی رو پیش میگرفتی.
بله به هر حال ببینید، علائمی رو شما به من نشون میدید که واقع بینانه و مسئولانه با رعایت قواعد و قوانینی که در جامعه حاکمه عمل نمی کنه. حالا از کجا میاد نمیدونم، برخی از اوقات بچه ها واقعا گرفتارند و بیمارند، برخی از اوقات این گرفتاری و بیماری به صورت حالتهای روان پریشی و روان نژندی است، یعنی به هم ریختگی ذهن، بعضی وقت حالت های مثلا سایکوپت و سوسیوپت دارن، یعنی با یه نظام اجتماعی و فرهنگی در جنگ هم. و خب در یه جامعه نسبتا کنترل شده ممکنه موارد اولیه رو با توجه به قابلیت انعطاف قوانین یه جوری بگذرونه، ولی ذره وقتی شدید شد مجازات ها سخت و سنگینه، و اون وقت هم گرفتاریست. یعنی حرفایی که شما به من میزنید عزیز این نیست که فرزند شما کار خوب نمی کنه، درس میخونه، کار نمی، حرف نیست که داره کارهای بد و خطرناک و یه مقداری مرتکب جرم میشه که غالب اوقات این جرم به دنبالش جنایت هم میتونه داشته باشه، بعد میتونه به هر حال از بین بره یا به زندان بیفته.
دکتر من حالا قبل از این جریان بیمه که بهتون گفتم، تا قبلش من واقعا نگران رانندگیش تو بیرون بودم، میگفتم نه تنها ممکنه برای خودش چیز داشته باشه، برای دیگران مشکل بسازه.
البته من نمیدونم اون ارزیابی شما چقدر درسته، برای که ما ممکنه رانندگی کسی رو نپسندیم. آره. ولی ای بسا
پنج اصطلاح خودمون ویراج دادن.
خب میدونم، ولی برخی از اوقات ممکنه اونا هم خیلی بیشتر از ما تصادف نکنن، برای که عامل فقط مثلا حالا ویراج دادن و سرعت نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست. اون یه مسئله است، ولی چراییش مهمه. چراییش آیا این برمیگرده به این که واقعا ارزیابی درستی از دور و برش نداره، یه نوعی حالت خودآزاری و دیگر آزاری داره، اونا رو نمیدونم عزیز. شما حرفایی که من میزنید بوی یه فرزندی است که میتونه دردسرای بزرگ و خطرناک به وجود بیاره و چاره‌ای جز این ندارید که اگر از شما چیزی میخواد، اگر توانی دارید، اگر میتونید وادارش به یکی دو سه جلسه یا دو سه ساعت یا آدم آگاهی کنید که با تست و آزمون به شما بگه فرزندتون چشه. یعنی الان شما به نظر من با یک کسی روبرو هستید که مثل این که یه دستگاهی بهش وصله، نمیدونیم بمب یا نیست، و بنابراین چاره‌ای نداریم. خب چاره جز چک کردن نداریم از این. اگر میتونی،
من دیروز که باهاش به اصطلاح اتمام حجت کردم، برگشتم بهش گفتم که من دیگه باهات به قول معروف چیز نمی کنم، تو باید مشاوره بری. از دیروزم خیلی به هم ریخته، به خاطر خطایی که کرده خیلی به هم ریخته. این به قول معروف پشیمونی و ندامت و اینا رو من میبینم، ولی آقای دکتر دارم سعی میکنم، یعنی من خیلی باورش میکردم، یعنی سعی میکردم که یه آرامشی بهش بدم که هوشیار باشه، نمیدونم اشتباه نکنه. و مشکل خیلی بزرگی هم که باش دارم، مثل بچه های کوچولو هر چند وقت یه دفعه شروع میکنه که آره شماها چیز هستین، بابا نباید تنها باشه، بابا باید دوباره برگرده تو این خونه، نمیدونم چیز. در صورتی که خب خیلی مسائل خود شاهد بود، ولی اونم شاید الان آرامش
نه داره. ببینید ماجرا اون نیست، اون بازی و بهانه است.
منم همینو دارم چیز میکنم، داره انگار افکارو
نه من اصلا پشیمونیش هم متاسفانه قبول ندارم. بله پشیمون است از اینکه گیر افتاده، ولی پشیمون نیست از اینکه این کارو نکنه دیگه نکنه، اشکال کار نه گیرید عزیز. یعنی امیدوارم چنین نباشه، ولی ما متاسفانه در این گونه موارد مثل یه دکتری که وقتی حتی 5% هم احتمال خطر مرگ میده دنبال اون میره، دنبال 95% که شما چاره ای ندارید. و با مشاور تنها من مطمئن نیستم مشاور کسیست که بگیرتش، مگر اینکه تعریف شما از مشاور یه روانشناس دانای و آگاهیست که میتونه چند ساعتی بهش وقت بده، نه اینکه به امید شرکت بیمه و
نه. من حتی دنبال کسی بودم که مثلا من با ایران تلفنی باهاش مشاوره بگیرم.
اون فکر نمی کنم کمک نکنه. علت چه میناست که نه آخه اصلا پسر شما آلمانیه، پسر شما که ایرانی نیست، بلا اصلا فارسیش در اون حدیث برای کسی که از
فارسیش مثلا مثل یه بچه ایرانی پرفکته، ایرانی بزرگ شده ایران،
آخه اونو شک
داره، مسلط حرف میزنه و خیلی هم به قول معروف چیز هستش که آلمانی رو قبول نداره، اینجوری بهتون بگم.
آخه اصلا اون معنی نیست.
منم
آخه بچه‌ای که تو اونجا متولد شده چون ریجکتش کردن به هر دلیلی نخواستنش، گفته من شما رو قبول ندارم. مثل این که منو یه کسی نخواد بگم این کیه، این توفه چی. نه ببینید فریب اینا رو نخورید. این که از بعدم ایرانی که در ایران نشسته نمیدونه مسائل آلمان چیه، از قواعد و قوانین مسئله است. نه شما باید آلمانی پیدا کنید در آلمان عزیز، و بعدم یه روانشناس خوبی که، و بعدم به نظر من یه دو سه ساعتی توی جلسه، چون فرزند شما بعد بازی در میاره نمیره.
درسته.
و بنابراین گیرید عزیز. یعنی گفتم باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر نفوذی دارید، اگر قدرتی دارید، اگر توانی دارید، اگر او به شما توجهی داره، اگر به هر حال ممکنه.
به قول شما آقای دکتر حتی شده به قول چیز قرض میکنم، نه مهم نیستون، یعنی این واجب تره آقای دکتر.
و به موضوع رو باید جدی بگیری. ولی خودتون از عهده بر نمیاد عزیز. کارهایی که شما میکنید کارهایی مثل کسیست که یه سکته قلبی و مغزی کرده، حالا اینی که برسونیش به این بیمارستان یا اون بیمارستان ممکنه مهم باشه، ولی مسائل اساسی و حیاتی نیست. بران شما از عهده حل این مسائل بر نمیاد و بعدم این چیزی نیست که تازه شده باشه به یه اتفاق باشه، این یه اشکال و اختلال شخصیتی. چون دفعه قبلم که یادم آمدید حرف زدید، به هر حال با مسائل مربوط به زندگی زناشوییتون و پدرش و اینا و این بچه‌هایی که در این وسط متأسفانه بیشتر آسیب می‌بینند و آزار می‌بینند. و به نظر من ببینید، اگر من جای شما باشم تمام نیرو می‌گذارم که دکتر خوبی که بتونم روش حساب کنم و حاضر باشه، به هر حال در حدی که برای شما ممکنه، دو سه ساعتی شما و همسرتون رو با او و بدن تنهایی ببینه و یه نظر فقط بده که واقعا تشخیصش چه هست و اون تشخیص مهمه که بر مبنای اون ببینیم چه میکنیم. ما با یه بچه افسرده روبرو هستیم، با یه آدم عصبانی روبرو هستیم، با یه آدمی که قصد خود تباهی و خود نابودی رو داره، با یه آدمی هستیم که خشم و قهر با همه کس و همه چیز از جمله خودش وجودش رو گرفته. نمیدونم من، یعنی اینا اون چیزایی است که خوشبختانه حتی در مدت کوتاهی هم میشه بسیاریش رو که نیست دور ریخت و خاطر آسوده کرد و روی اون مواردی که احتمالاً هست توجه و تأکید رو داشت. اینه که من تنها توصیه هم به شما اینه که دکتر رایدیه روانشناس روانپزشک خوب حتما ببینید چه میکنید. امیدوارم بتونید مشکل حل کنید. ولی متاسفم از اون چه شنیدم. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید.
خدا نگهدار.
خدا چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-99.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، متوقع در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682، عضو 08، وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، با من هستین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید. بله
بله آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. چون راجع به یه موضوعی ازتون نظر میخوام که واقعا نظر شما برام مهمه.
مرسی عزیز، بفرمایید.
من و همسرم در مورد بچه دار شدن یه مقدار شک و تردید داریم. حالا من یه هیستوری خیلی کلی تونتون بهتون میگم، شما هر جایی که صلاح دونستین خودتون سوالای بیشتر بپرسین، چون من خیلی ازدواجمون کلا هیستوریش خیلی کامپلیکیتد و شلوغ بلوغه. من و همسرم هر دو 34 سالمونه، هر دو پزشکیم. یه سال الان مهاجرت کردیم اومدیم کانادا. از سال 2001 با هم دیگه دوست بودیم، تو سال هم اول دانشکده پزشکی و با هم دیت کردیم و اینا. سال 2008 ازدواج کردیم. حالا الان یه سال هم هستش که مهاجرت کردیم اومدیم کانادا. من آمادگی بچه دار شدن رو ندارم از نظر روحی واقعا، ولی خب با توجه به اینکه سنمون داره میره بالاتر، همسرم هم خب موافقه که مثلا، یعنی میبینه که نظر روحی نه من آمادگیشو دارم نه حالا خودشون، خیلیشون تازم این تغییر مکان به خاطر مشکلاتی هم که خیلی قبلا داشتیم تو ازدواجمون و قصه ازدواجمون. حالا نمیدونیم که واقعا اینی که سنمون داره میره بالا این مسئله است، چون خیلی هم فکر نمیکنم ما بتونیم در آینده خیلی نزدیک استیبیلیتی که همیشه دنبالش بودیم حالا اینجا بتونیم به دست بیاریم.
بذارید من ازتون سوال کنم.
بله.
ببخشید، در ایران که بودید شما هر دو کار میکردید درسته؟
بله. من یه مشکلی که شوهرم داشت، شوهرم ایرانی نیستن آقای دکتر، خب ما همه این پروسه ازدواجمون و اینام که انقدر طولانی شد و انقدر مشکلات داشت به خاطر این قضیه بوده، و اینکه ما اصلا تو ایران اصلا به فکر بچه دار شدن هیچ وقت نبودیم هم همین بوده. بله، ما درسمون که تموم شد برای طرحمون، یعنی طرحی که باید من میگذروندم، کار میکردیم اونجا و بعدم که طرح تموم شد دیگه، یعنی اقدام کرده بودیم برای مهاجرت کانادا خیلی وقت پیش، چون میدونستیم که بالاخره ما باید از ایران بریم و بعد دیگه اومدیم اینجا.
چرا میدونستید باید از ایران برید عزیز؟
به خاطر اینکه آقای دکتر، من همسر من چون ایرانی نیستن، تمام یعنی هر استاتوسی که تو ایران داشتن باید سالانه تمدید میشد. حالا یا ویزای کار میگه، یعنی حتی همسر من نمیتونه شهری که میخواد تو ایران پزشک باشه و کار کنه رو انتخاب کنه، باید هر سال از یه حالا درمانگاهی که معمولا هم باید مناطق خیلی محروم بود که خب بخوام پزشک خارجی بگیرن، بعد از یه جای درخواست میداد و اونا حالا ویزای کار تمدید میکردن یا نمیکردن، همه بستگی به این بود که اونا چه تصمیمی بگیرن. یعنی همسر من همیشه میشه گفت که حتی نمیتونه مطمئن باشه که یه سال آینده وضعیتش چی خواهد بود، یعنی هیچ استاتوس دائمی نداشت و بچه های منم دولت ایران بهشون خوب شناسنامه نمیداد.
یعنی واقعا یه کسی که در ایران هست نمیتونه شهروند ایران بشه؟
نه نمیشه آقای دکتر، یه شرایط خیلی خاصی دارن برای خودشون واقعا، یعنی شامل ما نمیشد. گفتن که زن ایرانی برای ازدواج، یعنی بعد از ازدواج امکان نداره که شوهرش بتونه از طریق زنش هیچ یعنی حق و حقوقی یا هیچ استاتوسی تو ایران، نه مرد ایرانی خب زن خارجی بگیره درجه خانمش شناسنامه و پاسپورت میگیره، ولی مرد ایرانی اینطور نیست. حتی بچه‌ای که از زن ایرانی متولد میشه و پدر خارجی، این بچه بعد از 18 سالگی میتونه برای ملیت ایرانی بودنش اقدام کنه، که اونم با توجه به قانون اون زمان شاید بدن شاید ندن. یعنی حتی بچه‌ای که تو ایران متولد میشه از یه پدر خارجی باید تا 18 سالگی موقت باشه، یعنی نه شماره ملی داره، بعد هر سال بره مثلا حالا نمیدونم ویزاش حالا هر چی داره تمدید کنه. شرایط هستش. من حتی خودم یه شرایط خیلی عجیب و غریبی برای ما بودش تو ایران، باورتون نمیشه. من وقتی خودم پاسپورتم رو خواستم بار دوم تمدید کنم، موقعی بود که دیگه ازدواج کردم. ما اولا ایران هم نتونستیم حتی ازدواج کنیم، یعنی حتی دولت ایران انقدر سنگ جلوی پای ما گذاشت و انقدر ما رو اذیت کردن که ما اصلا مجبور شدیم از ایران خارج شیم ازدواج کنیم و اون برگه ازدواجمون رو حالا به سفارت بدیم اونجوری ثبتش کنیم. ولی بعدش که دوباره اومدیم، مثلا من پاسپورتم رو خواستم تمدید کنم، دیگه ازدواج کرده بودم، اینا هم گفتن که خب برای تمدید خانمی که ازدواج کرده باید اجازه شوهرش باشه. بعد ما رو انداخته بودن توی یه سیکل معیوب، باورتون نمیشه بهتون بگم مثلا خنده داره. یعنی من فقط از این اداره به اون اداره میدویدم تو ایران که این پاسپورت رو تمدید کنم، میگفتن شوهرت باید رضایت به شوهر من اونجا بود حی و حاضر، هیچ معذری نمیتونست وزارت ایشونو بگیره چه ایران ایشون یه خارجی بودن شماره ملی نداشتن. اون قسمتی که باید وزارت رو پر میکرد باید شناسنامه و شماره ملیشو مینوشتن، محضرها قبول نمیکردن، میگفتن ما اینه چی؟ میگفتن بابا این پاسپورتشه، این الان اقامت مثلا الانش تو ایرانه، قبول نمیکردن، وزارت رو نمیگرفتن. که دیگه من انقدر با دوندگی، حالا من سرتون رو درد نمیارم، یعنی میخوام مشکلاتمو یه مقدار
اصلا باورم. بذار من دو سه تا سوال ازتون، اول یکیش از سر کنجکاویه، منو ببخشید اگر و اون اینکه ایشون از کجا اومدن و دین و آیینشون
چیه؟ لبنانیه، شهر من لبنانیه.
مذهبشون چیه؟
نه هم مذهب اصلا بدون اینکه مسلمون باشن که اصلا اجازه ازدواج، یعنی سفارت
نه متوجه هستم، ولی آیا شیعه هستن یا سنی؟
نه ایشون شیعه هستن اتفاقا.
بنابراین مسلمان شیعه آمده زن مسلمان شیعه رو گرفته، هنوز اشکال داره. اوکی ولش کنید، فقط از سر کنجا. دوم به من بفرمایید که آیا هر دو خوب درس خوندید یا از این دانشگاه هایی بود که فقط مدرک میدادن؟
نه دکتر، دانشگاه شیراز درس خوندید.
خب اون مال شیرازی ها
خوب. من خوبه خیلی خوبی داشتم تو کنکور.
همسرتون هم همینطور؟
بله بله
بسیار. حالا سوم اینه که این همه اشکال که داشتید چرا با هم ازدواج کردید، چرا با هم موندید؟
آقای دکتر من واقعیتش تو 18 سالگی عاشق شدم، حالا نمیدونم شما طبق تعریف شما شاید شما اسمشو عشق نذارید، هرچی بوده من یه جذابیت خیلی ظاهری بوده و ما یه سال اول این احساس انگار دو طرفه بوده، همون سال اول دانشگاه ما یه سال اول سعی کردیم که اصلا اینو به هم دیگه نشون ندیم، چون که میدونستیم که خب خودمون تشخیص میدادیم که یه موقعیت غیرعادی هستش، یعنی خب بالاخره آدم هر چقدر حتی قوانین رو نمیدونستیم اینطوریه، ولی باز من میدونستم که خب این یه ازدواج عادی نخواهد بود. ولی بعد یه سال، ما تو این یه سال فقط با هم دیگه یه سال اول دوست بودیم، دوست خیلی صمیمی، یعنی حالا مثلا فکر کن هیچ چیزی هم واقعا، حالا بگم بینمون با توجه به خلاف میل حالا باطنی من و ایشون هیچ چیزی بینمون نبودش توی یه سال اول، ولی خب اصلا علاقمون دیگه روز به روز بیشتر شد. یعنی من واقعا فکر میکردم که خیلی دوستش دارم و هنوزم دوستش دارم، یعنی احساسم هنوزم تغییر نکرده بعد از شاید بگم 14 سال که بگم حالا مثلا پشیم. درسته خیلی اذیت شدیم، خیلی اذیت شدیم، ولی پشیمون نیستم از این که حالا الان با ایشونم.
ایشون چرا این دفعه سر از ایران در آورد برای دانشگاه عزیز؟
ایشون دو تا آپشن داشتن برای درس، با یه دانشگاه امریکن یونیورسیتی بود اونجا توی کشور خودشون، خیلی دانشگاه خوبیه، منتها حالا تعدادش همون یه دانشگاه پذیرشش کمایش ایشون نتونسته وارد شه. یکی هم دانشگاه شیراز بوده که از قدیم میگفتن دانشگاه پهلوی بوده، انگلیسیه، ما خیلی بچه خارجی داشتیم تو کشورمون، یعنی توی اون دانشگاه که اینا به خاطر اون اسمی که شیراز در کرده بود، اصلا ما دانشجو هندی داشتیم، چقدر دانشجو داشتیم از آلبانی، اینا فقط به خاطر اون اسم اومده بودن که حالا سیستم انگلیسی داره شیراز رو. شیراز اینطوری. البته خوبم بود، نمیگم دانشگاه.
نه میدونم عزیز، نه به هر حال اون موقع دانشگاه به دلیل اینکه به زبان انگلیسی بود از یه جهاتی یه امتیاز برجسته در زمینهای مختلف پیدا میکرد، درش تغییر نیست. پس جایی هستی که خوب درس خوندید. نه حالا میتونم بفهممتون. حالا به من برگردید بگید این که همدیگر رو دوست دارید بعد از این همه مدت برای من جالبه، ولی به من بگید اگر شما رو بخواد یه کسی بهتون یه نگاهی بکنه، رابطه رو الان چقدر خوب، صمیمی، دوست داشتنی، مثبت میبینید همکنون یا ظرف یک سال اخیری که کانادا هستی؟
100% آقای دکتر. آقای دکتر من اصلا خانواده من قبل با ازدواج من مخالف بودن. من پدرم یه سال بعد از ازدواج من اصلا با من حرف نمیزدم، من اصلا پدرم رو ندیدم بعد از ازدواجم تا یه سال. ولی ایشون بعدن که حالا رابطه ما رو دیدن و به هر حال انقدر همسر منو دوست داشتن که همیشه میگفتن که من چقدر اشتباه کردم که بدون اینکه حالا مثلا اینو ببینم یا یه مقدار مثلا خودشو ببینم، خودشو بشناسم، انقدر مثلا تو زندگی شما مثلا اذیتتون کردم، انقدر مثلا بهترین دوران زندگی تو ازدواجتی که حالا مثلا من تلخ کردم برای
نه اونو متوجه.
بنابراین
الان شما زندگی زناشویی خوبی دارید با هم؟
بله
بسیار.
حالا دعوا خیلی میکنیم.
سر چی دعوا میکنیم؟
دعوامو شاید مثلا در حد یه ساعت
باشه. دعواتون بیشتر دو تا موضوعی که بیشتر راجبش با هم دعوا میکنید چی عزیز؟
دو موضوعی که دعوا میکنیم بدونید یه مقدار در مورد خانواده ایشونه، یه موقع های بحثمون میشه سر خانواده ایشون، یه مقدار هم در مورد ایشون به من میگه که تو خیلی به همه رو میدی، همه خیلی ازت سوء استفاده میکنن. یعنی دعوا همون اینه سر این دوتا مورد.
به چه زبونی با هم شما صحبت میکنی؟
الان فارسی، ایشون فارسی الان صحبت کنن شما اصلا متوجه نمیشون ایرانی هستن، چون 18 سالگی اومده. بعد استعدادش هم خیلی تو یادگیری زبان، اولین باری که من دیدمشون ایشون فارسی هیچی صحبت نمیکرد، یعنی صفر بود در حد مثلا همون حروف هم اول که مثلا ESL میذارن. الان نه، الان روون فارسی و انگلیسی، البته چون انگلیسی هم با هم دیگه حرف میزنیم.
بنابراین پسر مظلوم بیگناه مردمی که فارسی سرش نمیشه شما هم اول به تور زدی تو گول زدی.
آقای دکتر مجبور بوده دیگه فارسی یاد بگیره، داشته دانشگاه درس میخونه با هم مریض میدیده.
خب حالا الان شما ترجیحتون اینه که در کانادا بمونید یا اینکه یه روزی ممکنه به ایران برگردید عزیز؟
نه ایران که اصلا آقای دکتر، چون اصلا همسر من اولا که ایرانو خب خیلی هم دوست نداشته، حتی من خب کشور ایشونو دوست ندارم، بعد ایرانو اصلا بهش
نمیخونم
اصلا.
خب حالا حالا بیاد یه ذره به من بگید، به دو تا حاشیه دیگه دارم. از نظر درس و کار برنامه شما چیه یا چه اتفاقی خواهد افتاد ظرف یکی دو سه سال آینده؟
آقای دکتر خیلی ناامید کننده است. ما اینجا اسکیلد ورکر اومدیم، یعنی کانادا ظاهرا نیاز به پزشک داشته که ما اومدیم و ما همون 5 سال پیش همون موقعی که تقریبا فارغ التحصیل شده بودیم. الان که اومدیم اینجا فهمیدیم که سیستم مهاجرتی با سیستم مدیکال کانسیل کانادا توی تضاد خیلی شدیدن، یعنی اینا اینترنشنال مدیکال گریجویت رو درصد این که بتونن بگیرن برای تخصص بسیار بسیار، یعنی از تمام کشور مثلا از آمریکا و استرالیا شاید بهتون بگم 1000 درصدش، انقدر پایین تر نسبت به این دو تا کشور. منتها چیزی که هست اینه که ما همه کسایی که ما رو میشناسن حالا تو دانشگاه دوست آشنا به ما میگن که شما آدمای فوق العاده با استعدادی هستین، اگه قرار باشه که اینا مثلا دو تا اینترنشنال گریجویت بگن کلن میگیریم، این چیزی که بقیه یعنی مثلا نسبت به اون سابقمون از ما انتظار دارن، حتما یکیشون شما دوتا خواهید بود. منتها چیزی که هست اینه که آقای دکتر این خب یه پروسه یه که اصلا تضمینی توش نیست، یعنی من بگم من 3 بشینم اینجا امتحانات اینا رو بخونم، امتحانات اینا خب خیلی سخته، هر امتحانش حداقل 6-7 ماه فول تایم وقت میخواد که آدم بشینه بخونه و بعد نهایت اگه من مصاحبه نگرفتم، اگه اینترویو نگرفتم، اگه حالا پوزیشن پیدا نکردم و من دیگه سنم میره آقای دکتر بالا، من اصلا خب فکر میکنم که مثلا واقعا همین الانش ما بهترین بچه‌مون رو نخواهیم داشت.
نه ولی من میخوام وارد بحث بچه بشم، اونو میرسم بهش عزیز، برای که من یه مقدار دوربر شما رو بیشتر بفهمم یا حس و احساس کنم بهتره. بنابراین بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که به گونه‌ای که نسبتاً خوبه به شما هر دو این فرصت رو بدن در کانادا، شما چه دوره‌هایی رو باید بگذرونید و از کی میتونید مشغول به کار بشید که دانشجو نباشید، تخصص پشت سر گذاشته شده و درآمدی به عنوان یه پزشک خواهید داشت.
آقای دکتر، اگه من هیچ دوره اینجا نمیدم، اگه این که من فقط امتحانا رو بدم، امتحانا 3 سال دادن امتحانا طول میکشه، چون 3-4 تا امتحانه تقریبا میشه گفت 3 سال. من اپلیکیشن ها رو بفرستم، در بهترین حالت اینه که همون اولین سالی که اپلیکیشن بفرستم مچ بشم، و از وقتی که شروع به رزیدنسی کنم اینجا درآمدش خوبه، یعنی از همون موقع میتونم همزمان که دارم تخصص میخونم درآمدم داشته باشم، درآمد خوبی هم داره. بعد از اینکه فارغ التحصیلم بشم که خب دیگه اون درآمدش که دیگه جای خودش داره. من اگه بخوام بگیرم تو 4 سال آینده اگه بتونم یه فول تایم برنامه بذارم، شاید مثلا بتونیم به یه درآمد قابل توجهی برسیم.
و همسرتون هم دقیقاً همین برنامه رو داره؟
دقیقاً بله.
اوکی.
ولی ایشون اصراری برای اینکه حتما تخصص بخونه نداره. ایشون میگه من بیشتر دلم میخواد یه خانواده داشته باشم تا اینکه حتما تخصص اینجا
مخصوصشون
باشم. از اون به استعداد خیلی بالایی هم که داره ها، یعنی خیلی هم استعدادش بالاست، ولی میگه من ترجیح میدم یه خانواده.
یعنی چی یه خانواده داشته باشم؟
میگه من دوست دارم بچه داشته باشم، من دوست دارم که مثلا حتی شده باشه مثلا برم یه رشته دیگه بخونم، حالا مثلا PhD، یه چیزی که بدونم حتما 100% آیندهش مثلا من بعد 2 سال فارغ التحصیل میشم و الان مثلا این میتونم با این همچین کاری رو پیدا کنم و این زندگی من خواهد.
آیا ایشون آمادگی دارن که مثل شما 3 سال درس رو بخونن و امتحانا رو بدن، یا نمیخوان این کار رو بکنن الان؟ موضوع بچه رو بذارید.
نه الان نه، ایشون الان میگن که نه، من الان بیشتر دوست دارم وضعیت مالیمو اینجا تثبیت کنم، بدونم که چه مثلا چیکار میخوام. خوشش الان یه کاری هم پیدا کردن توی هلسکیره، خب پزشکی نیست، درآمدش هم بد نیست، میگه که من الان میتونم با این کار اوکی ام، در کنارش هم یه مقدار تصمیم بگیرم، شاید بخوام برم یه مدرک دیگه مثلا مثل PhD حالا چیزی بگیرم، و این که مثلا با همون اوکی ام. من خیلی اصرار خیلی زیادی ندارم اینجا تخصص.
آخه اگر بذارید موضوع شما و بچه بکنار، من بهشون برگردم بگم شما این همه مدت درس خوندید، حالا بیاد برید تازه یه رشته بخونید که بس درآمدش یه نصف یه پنجم درآمدیست برای 40 سال 50 سال آیندهتون، آخه این چه توجیهی داره؟ پاسخشون من چیه؟ اصلا موضوع ازدواج و بچه متوجه
پاسخشون شاید خیلی منطقی نباشه، ولی میگه که من میدونم حالا شرایط زندگی به این شکل بود و اینا، ولی من خیلی تو زندگیم درس خوندم، خیلی تا حالا تلاش کردم، خیلی درس کردم، بیشتر از این نمیتونم دوباره، اینو میگه. من به اندازه کافی درس خوندم، دوران دانشگاهی تختی کشیدم، شیفت دادم، کشیک دادم، یعنی بعدش رفتم تو دهات کار کردم دو بچه اینجا. الان شاید من اصلا بیفتم 5 سال دیگه بمیرم، یعنی دقیقا اینه چیزش، این توجیهشون اینه. من الان نمیتونم دوباره مثلا 5 سال زندگیمو، چون درس خوندم آقای دکتر برای امتحان تخصص اینجا یه کار راحتی نیست، یعنی شما دقیقا باید یعنی واقعا خودتون زندانی کنید 5 سال تمام، 4 سال تمام خودتون رو یعنی یه جورایی ایزوله کنین از محیط و از همه چی، و اینکه فقط برای اینکه این امتحانا رو
بدید.
من الان ببین جوونی رفته.
نه ببینید، نه خب من یک کمی نگران این دگرگونی ایشونم. ببینید از اولا این که باید 5 سال خون، من دوستانی که تازه تو دانشگاه‌های خیلی خوب ایران هم درس نخوندن، ضمناً با زبان انگلیسی به گونه‌ای که شما خوندید و باید میخوندید هم آشنا نیستن، امتحانا رو 2 ساله حتی تو امریکا میگذرونن و بعدم بالاخره معمولاً ممکنه مچ بشن و یه جوری دنبال کار برن. واقعا کانادا سخت‌تر از امریکاست؟
کانادا سخت آقای دکتر، بله. اینو اصلا
شما هیچ وقت فکر امریکا رو کردید که این امتحانا رو به خاطر
من آقای دکتر؟ بله فکر امریکا هم کردم، من امریکا خودم اپلای کردم، اومدم امریکا، ویزای شوهرم درست نشد، گفتن تای نداره، دوباره ریجکتش کردن، چون ما مهاجرتی نرفتیم امریکا، امریکا برنامه مهاجرتی که با شرایط ما جور باشه نداشت، ما به صورت استودنت خواستیم بیایم که این امتحانای کافلان رو بدیم، همین امتحانای تخصص رو. بعد ویزای من درست شد، من اومدم آمریکا اتفاقا، ولی ایشون درست نشد، گفتن تای نداری که برگردی، ریجکتش کردم.
آخ ببینید عزیز، من از مثل اینجوری به شما بگم، یه آدمی ای بسا 90 درصد راه رو آمده، بعدم الان چیزی که ازش میخوان 2-3 سال درس خوندن سخت و مشکل امتحانا، ولی در حقیقت دانایی و آگاهیش رو افزایش بده. شما که درسای حاشیه‌ای نمیگن برید درباره کف باشی یاد بگیرید، بازم هنوز موضوع پزشکیه، یعنی یه چیزیست که تو زندگی حرفه‌ای 30-40 سال آینده شما به دردتون میخوره و بهتره بدونید برای این که این خودش یه تخصصیست روی همه تخصصاتون. ایشون که جا زده منو نگران میکنه. آیا واقعا علامتی از یه مقدار به حاشیه رفتن و ویدرا کردن و از صحنه خارج شدن شما در ایشون نمیچون؟ اون منو نگران میکنه. بذارید اول اونو حل کنیم. اون نگرانی شما نیست؟ یعنی فرض کنید الان یه جای دنیا باشن شما رو به عنوان پزشک بپذیرن، میگن بیاد برید کار بکنید، شما حاضرید برید اونجا؟
من میرم. آره.
ایشون چی؟
من استرالیا حتی تو ذهنم اومده بود چون دوستام همه رفته بودن، الانم دارم به اسلام کنم، میگن تو که اقامت کانادا رو داری خیلی هم راحت میشه، بیا امتحانای استرالیا رو بده، بسیار راحته. یعنی تقریبا میشه گفت هر از نمیدونم 20 تا بچه‌مون که رفتن همشون خب دارن اونجا کار می‌کنن به عنوان پزشک.
خب همین من می‌خوام بگم ایشون حاضره باز بره امتحانو بده پزشک باشه؟
نه ایشون نه، اتفاقا من گفت اصلا ببین من اصلا خسته شدم از این آنستیبیلیتی، من فقط می‌خوام یه جای استیبل شم زندگی کنم، همین فقط.
آخر
الان به این مرحله رسیده.
عزیز نفی خوده و نفی شماست و کار دستونه. بذار پیام‌ها رو بشم روی خط باشی صحبتونو با هم ادامه چنگ رجبن با ما باشی.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ جون آدمیزاد دارم، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراک های لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نه سوزی خیلی داغه.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه‌های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می‌دهد. سالم، ساده و با قیمت‌های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین‌المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
Magic Tool. مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
مجدداً.
شما توی مدت هیچ فکری کردید؟ من فقط میخوام راجع به همسرتون مطمئن بشم که حالشون خوبه.
چش.
میدونی چرا؟
خوب،
آخه ببینید عزیز. آخه ایشون باز باید برن یکی با مدت درس بخونن، پی اچ دی بگیرن. یا میخوان اصلا دیگه ول کنن و نتیجه همه اون زحمات و حتی به یک ارتباط لطمات رو نادیده بگیرن و بگم من میخوام بشنم خونه و بازنشسته بشم؟
نه، درست میگین. من فکر میکنم یه مقدارم فشار از سمت خانوادهشون هستش.
که چی؟
برای بچه دار شدن. البته خودشون اینو انکار میکنن که حالا اون فشار رو روشون تأثیر داره، ولی من فکر میکنم که تأثیر داره، چون ما هیچ وقت اینقدر روی موضوع نشده بود که حالا موضوع خیلی مهمی بشه و اینقدر مثلا بحث پیش بیاد که حالا ما پس کی بچه داشتیم. قبلا همیشه به این نتیجه رسیده بودیم که خب فوقش اگه شرایطمون جور نشد اصلا هیچ وقت بچه دار نمیشیم قبلا. ولی الان از وقتی که اومدیم اینجا، نه، من میبینم که ایشون مثلا انگار اولویتشون این شده اصلا، میدونی. و من واقعیتش اصلا آمادگیشو ندارم از نظر روحی و فکر میکنم که نکنه من حالا بچه داشتم و یه بچه رو بیارم تو این دنیا که حالا با این همه مثلا یه مادر فوق العاده آشفته از نظر ذهنی، فکر میکنم تمام آرزوامو خاک میکنم الان اگه بچه داشتم.
نه میفهمم. نه ببین، بذار عزیز من یه مقداری باز بیشتر اینو لطفا یه دقت کنید. فرض کنید با اسکیل 1 تا 10 که یک کمترین رضایت و خوشحالی از زندگی زناشویی و ده بالاترینه. شما یک تا ده کجا هستید عزیز؟
آقای دکتر واقعا من نه هم
یعنی
من
نه واقعا نه مهمه نه 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 سب کنید ایشون چنده؟
ایشون رو نمیدونم ایشون ظاهرن که میگن همون ده نه ولی من تو دلشون
من اونجا گیرم نگن. ببینید عزیز من ایشونی که از لبنان راهی ایران شد و در اون ایران با اون همه مسائل روبرو شد و اصولا اون همه بازی و واقعا سیاه بازی رو دیده و کمی هم با توجه به رنجی کشیده و مشکلی که اونم درباره یه کار خیلی انسانی عملی مثل پزشکی داشته من نگرانم که دیگه ایشون خودش نیست و این حرفی هم که شما میزنید که تحت تاثیر خانواده است به مقدار زیادی به این دلیل نیست که او خالی خالی عزیز و من رو نگران میکنه و به حرفای شما هم من رو قانع و خوشحال نمیکنه که من با یک هارمونی و هماهنگی زندگی زناشویی روبرو هستم بلکه شما به دلیل به هر حال آگاهی آشناییتون به فرهنگ و جامعه ایران یه به هر حال حالت مادری هم برای ایشون داشتید. حالا من بگید خودتون شما
همیشه
خب همین اینجاست مسئله ما. شما من بگید شما فرزند چندمید عزیز و چند تا خواهر برادر؟
من بچه سوم هستم با اختلاف زیادی هم از دو تا خواهر دیگه هم به دنیا اومدم. واقعا یعنی به طرز ناخواسته به دنیا اومدم چون مامان من اصلا بیمار بودن، بیمار قلبی بودن و تمام من 7 ماه به دنیا اومدم و تمام مدت پرگنانسی مامانم هم تو بیمارستان بستری بودم.
نه حالا ایشون چندمیه؟
ایشون پسر دوم هستن.
چقدر زمینه افسردگی در ایشونه؟
خودش آدم شادیه ولی تو خانوادهشون من زمینه‌های زیادی میبینم، یعنی توی خواهر و برادر و
من میترسم بیفته عزیز. یعنی ببینید یه کمی ایشون خسته و شکسته است و از این همه آنچه که بر سرش آمده و الانم اینه که دیگه نمیخواد بره و ترجیح میده بمونه.
من یه چیزی هم به شما بگم، ببخشید من وسط حرف
عزیز.
من فکر میکنم که شما درست میگید. من اون قضیه که سر قضیه آمریکا که خوب گفتم من ویزام درست شد و رفتم و هی اونجا منتظر موندیم ایشون نشد و بالاخره اومدیم اینجا، من فکر میکنم اون یعنی من از اون موقع بود که احساس کردم ایشون خیلی تغییر کرده. هر روزم اینو بهشون میگفتم که بنظر من تو خیلی عوض شدی، خیلی تغییر کردی، ولی فکر میکردم که حالا شاید بخاطر این بود که تو اون مدتی که من نبودم خب ایشون که دیگه نمیتونست ایران بمونه، ایشون برگشتن پیش پدر مادرشون توی مدتی که من نبودم.
چه مدتی بود؟
مدت یه سال بودش آقای دکتر.
نه اونجا همه چی خراب شد.
یه سال هم یه ذره گذشت. بله بعد ایشون میگن که نه تو اگه مثلا این قضیه حالا کانادا که درست شد، ما اومدیم کانادا دیگه اون مهاجر، ولی اگه درست نشده بود یا حالا هر چی، تو دیگه بر نمیگشتی، تو چرا انقدر اونجا موندی، چرا وای نستی؟ من گفتم من به امید این که واقعا درست بشه کار تو، هم یعنی من که نمیخواستم حالا اونجا بمونم. اینو قبول نمیکنن از من.
نه ببینید عزیز، ایشون یه ذره رفته اونجا و یه جنبه های مثبتی از اون زندگی و شرایط و خانواده و اینا رو دیده عزیز، از اون به بعد هوایی شده و یه دوگانگی داره عزیز و این موضوع جدی شماست، موضوع بچه الان نیست، موضوع ازدواجتونه و به نظر من شما که نقش مادری داشتی سرتون انداختید پایین و رفتید با یه آدمی که یک مقداری به اصلش برگشته، ایران که او را به خوبی نپذیرفته، الان هم کانادا
اصلا
هم
نپذیرفتنش
خب.
ایران اصلا
خب همین کانادا حتی از پدر شما گرفت حال بعدش درست شده، کانادا هم که شما رو الان انداخته تو دردسری که در سن 34 سالگی دو تا پزشکی که درستون هم خوب خوندید داره هنوز باید برید امتحان بدید، اونم حرف 3-4 ساله است و بعدم تازه بر میگرده به این که آیا با توجه به تخصصی که میخواید بگید مچی بشه که بعد از اونجا زندگیتون شروع بشه. بعدم ایشون رفته اونجا با خانواده و فامیل بوده، اونم به مدت ای به من گفتید 1 ماه، میتونستم بگم اگرم تأثیری داشته موقتی، ولی بیش از 1 سال. یعنی میدونید اون زیر سقف نبودنتون اشتباه بزرگی بود.
بله
ببینید من ایشون من فکر میکنم از طریق بهانه بچه میخواد شما رو حرف تندیه به زمین بزنه.
نه
یعنی میخواد تاجی رو که شما بودید بر سرش رو میخواد زمین بگذاره.
من فکر میکنم شما کاملا درست میگید
و موضوع شما و بعدم به حال و به گونه‌ای که شما دارید با این موضوع برخورد میکنید من فکر نمی کنم واقع بینانه است عزیز. شما اولا بچه آخرید با فاصله، بچه ناخواسته اید، بچه اید که به هر حال فکر کردید تنها راه جبران همه چیز اتکا به توانایی خودتونه و بنابراین از شما با توجه به توانایی هوشی و ذهنی که داشتید شما رو به اینجا رسونده، ولی نقشی که شما داشتید برای که اتفاقا بتونید راحت و خوب درس بخونید که یه عشق پیدا کنید یه کمی هم غیر عادی و بنابراین حواستون بره سراغ درستون هم کنار شما باشه، بعدم در حدی که او منتظر و محتاج بود به دلیل که شما به هر حال به اون فرهنگ و جامعه تعلق داشتید کنارش موندید، بنابراین یه نوعی برای هم مفید بودید، ولی الان فایدتون برای هم تموم شده.
درسته.
و ایشون با دیدن اون یعنی رفت ببینید مثل ایرانی میمونه که 20 سال مثلا امریکاست بره یه سال خورده ایران بمونه احتمال داره به قول معروف فیلش یاد هندوستان کنه و بمونه. ایشون یه گوشه چشمی باید به اونجا داشته باشه مثلا اگر شرایط مناسب باشه. حالا یه ذره اوضاع خاورمیانه آشفته است ممکنه مسئله ایشون باشه، ولی اگر محیط نسبتا امن و امانی بود مسئله بود و شما با بچه دار شدن ایشون رو نمیتونید نگه دارید برای اینکه شما نمیتونید درس نخونید و اگر من به شما حتی پیشنهاد و توصیه این باشه که حامله بشید تو درستون رو بخونید تا بچه هاتون هم دوتا بچه هم بیارید من فکر میکنم شما بیافتید او هم یه همچین زندگی رو اون چیزی ندونه که میخواد، برای که سنگینی باری که شما میکشید مقدار زیادش ناچار به دوش او میفته که در این حال باید کمی هم نقش مادر رو ایفا کنه برای بچه ها. اگرم شما بخواید 3-4 سال صبر کنید که تقریبا موضوع بچه منتفی است. بعدم خود شما وقتی به من میگید آمادگی روانی ندارید اونو متوجهم و درست او هم من فکر میکنم آمده از یه دری وارد شده چون آدم خوبیه که ظاهرن موجه باشه و دیگرانم او رو همطور که به درستی گفتید نمیخوام بگم موجبش هستن ولی تحریکش میکنن که این چه زندگیه، تو رفتی همه عمرت پذیرفته نبودی دویدی درس خونی بدبختی کشتی کی میخوای زندگی کنی و اصولا اون مردم یک کمی اینگونه پشت کاری که شما دارید رو ندارن.
درسته.
و بنابراین اونجا با شما آمده ولی الان دیگه نمیخواد بیاد و الا یه چنین بازی و لجبازی علیه خودش قابل توجیه نیست که چرا من بعد از همه اینا میخوام همه چیز رو رها کنم و برم. اینه که من فکر میکنم نمیخوام رو خط بیان چون فکر میکنم موضوع یه ذره جدی تره، ولی اگر واقعا شما باشون صحبت کنید و ازش بخواید که صلاح تو و صلاح منه که اون چی که حس میکنی احساس میکنی تو دلت رو به من بگی و شما واکنش نشون ندید تا چون شما ممکنه نشون بدید بذارید واقعا خودشو خالی کنه. دو تا حس داره، اگر خالی کنه برخی از اوقات آزادتر میشه و میشه روش حساب کرد و دوم این که شاید اینقدر وضع خرابه که شما متوجه نیستید چون من این که شما سرتون انداختی پایین درس خوندید رو میفهمم و بعدم نوع گفتگوهاتون یه مقداری ویژگی روانی رو به من نشون میده که یه کمی همیشه مسئله اصلی رو تونستید پس بزنید به روی خودتون نیارید، یعنی زمینه دینایل و انکار شما و یا اینکه مقدار احساستون رو یا آرزوتون رو واقعیت خارجی بدونید در شما دیدن که چون یه چیزی رو میخواید این گونه باشه یا احساس میکنید پس هست، در حالی که احساس من شما واقعیت خارجی نیست، حال درونی ماست و من فکر کنم موضوع شما جدیتر عزیز، یعنی موضوع شما ماجرای اینه که میتونید روی این ازدواج با یا بدون بچه حساب کنید یا نه و با توجه به این که شما الان نمیخواید بعد از این همه برحال زحمتی کشتید همه رو یه جوری به هم بریزید که کاملا شما رو میفهم بهتون حق میدم، ایشون درست آمده اون زحمت بیشتر از شما کشته، حالا میخواد همه رو به هم بریزه، اونم به بهانه این. و بعدم اون بودنش اونجا مسئله است. من فکر میکنم یه کمی راجبش بیشتر فکر کنید عزیز، و اگر بتونید یه کسی رو، اولا خودتون میتونید با هم، اگر این همه مدت چون سالهاست با هم بودید، بعد از 14-15 سال که با هم بودید، واقعا بیاید صمیمانه صادقانه حتی یه پرده بکشید که چهره به چهره نباشید، حرفاتون رو بزنید، حتی تو دو تا اتاق باشین که درش باز باشه، دلیل داره، یعنی میخوام خودتون باشید عزیز. شما اگر اینجا اوریان از ذره روانی حرفاتون رو به هم نزنید، میتونید سخت پشیمون بشید و خیلی چیزها رو خراب کنید. و من متوجه هستم که یک کوششی برای ساختن همه چیز کردید و حالا خراب کردنش بسیار مشکله، از ازدواجتون گرفته تا کارتون، که کاملا میفهممتون، ولی من نمیخوام اینقدر فاصله بگیرید و از همه بخواید جلو بزنید که متوجه بشید رفتید وسط بیابون که هیچ کس نیست، چون اون خطر همیشه آدمایی که سرشون انداختن پایین هست که متوجه نیستن اونجا که میرن دیگه هیچ کسی نیست. یعنی من میترسم خودتون نباشید، همونطور که الان از بچه خالید، اون نباشه، شما برای اون نباشید، بعد دفعه فکر کنید همه چیز یه جوری به هم ریخته. شما البته توانشو دارید ولی ایشون میتونه نداشته باشه، مخصوصا که این 14-15 سال برای اون بسیار سخت گذشته. اینه که عزیز بشینید، ای آمادگیشو دارید، حرفای منو یه دفعه دیگه بشنوید، نه اینکه حرفای من مهمه،
من حرفاتونو کی میتونم دوباره بشنوم؟
اولا نه، اولا میتونید برید هولاکوی آرکایو، همین شاید تا چند ساعت دیگه یا فردا حتما روی هولاکوی آرکایو یا راسوانی آسادات هم هست، این تمام برنامه اونجاست، بشنویدش عزیز، موضوع جدیست. هر حال امیدوارم این حرفا بتونه کمک کنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی متشکرم آقای دکتر از راهنمایی، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطوره.
قربان شما.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیط access.com و مراکز منتخب ایرانی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه لس آنجلس شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس کودک درون رو امشب سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 8 سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. این کنفرانس دارای 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 است. همچنین همراه است با 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری المپیک کلکشن 7:30 شب. ورودی برای 24 ساعت اونم $100. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید، فقط با این نیت و قصد که میخواید به این کنفرانس بیاید. اینکه برای ارزشم دیدار دوستان و یافتن افراد تازه تشریف بیارید نه، کار ثبت نامتون دیگه حداقل اجباری است، برای که احتمالاً مشکل جا هم خواهیم داشت. بنابراین کودک درون همین امشب سه‌شنبه 16 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایتالیا زنگ می‌زنم خدمتتون. می‌خواستم از حضورتون مشورت بگیرم در مورد فرزند دخترم که 3 ماه و نیمش هست الان. 2 مورد رو می‌خواستم مطرح کنم خدمتتون. یکی این که آقای دکتر، فرزند من خدمت عرض کنم که از زمانی که به دنیا اومد به طور دقیق من و مادرش حالاتش رو برای خودمون یادداشت میکردیم، این که مثلا در چند هفتگی چه کاری رو انجام میده، چه عادتی رو پیدا میکنه، هر کدوم اینا رو یادداشت میکردیم و به نظرمون میرسید که خب همون روندی که بچه های دیگه دارن به نظرمون نمیرسید اختلاف وجود داشته باشه و بنابراین فقط برای خودمون اینا رو ثبت میکردیم. تا اینکه حدود 2 هفته قبل در 3 ماهگیش به صورت توسط دکتر پدیاتریکش که مورد ویزیت قرار گرفت، ما اینا رو هم چند تاشو با ایشون عنوان کردیم و ایشون به ما گفتش که این حالت بچه یه مقداری از بچه های دیگه متفاوته و از ما خواست که حتما با به صورت از یک مشاور کمک بگیریم که شاید بتونیم تربیت بهتری براش داشته باشیم، امکانات بهتری رو براش فراهم بکنیم. و البته یه مشکل هم هست که من بعد از این عرض خواهم کرد. اون چند حالتش یکی اینه که در روزای بین مثلا 40 تا 45 روزگیش، یعنی کمتر از 2 ماه، شروع کرد یه کلمه رو به طور خیلی شفاف گفتن. زمانی که شیر میخواد با یه کلمه که البته من در بیار هست از خودش ساخته، این رو به ما اعلام میکرد. ما اولش فکر میکردیم تصادفیه یا مثلا یک ریاکشن، یک رفلکس مثلا ناخودآگاهه، ولی بعداً متوجه شدیم که هر بار که شیر میخواد این کلمه رو خیلی واضح به ما میگه و خیلی البته به ما کمک کردیم که
چی میگفت؟ اون کلمهش چی بود عزیز؟
کلمه رو میگه اونگی، کلمه اونگی که دکتر از ما پرسید اونگی چه معنی به زبان شما میده، ما گفتیم هیچ معنی نمیده تا اونجایی که ما میدونیم، و هر وقت شیر میخواد اونگی رو میگه، اگه زمانی باشه که مثلا گرسنه نباشه خیلی خیلی آروم اینو میگه، وقتی که گرسنه باشه داد میزنه اونگی مثلا با صدای خیلی بلند، و از روز 45 تقریبا رو شروع کرد. یکی از عادتهای دیگرش که باز دکتر به ما میگفت معمولا تو این سن اتفاق نمیفته این بود که تقریبا از هفته چهارم یعنی کمتر از یک ماه وقتی وارد دستشویی میشه متوجه میشه که اینجا دستشوییه، و ما یه جایی رو توی حمام دستشویی برای بچه گذاشتیم که اونجا عوضش میکنیم، ما متوجه شدیم وقتی وارد اینجا میشیم بچه شروع میکنه زور زدن، و بعد به اصطلاح به خصوص اگر زمانش مثلا طولانی باشه که نمیتونه خودشو نگه داره، ولی اگر زمان کوتاه باشه مثلا دو ساعت عوضش کنیم یا کمتر، ترجیح میگه تو میگه که توی دستشویی کار خودش رو انجام بده، و باز این خیلی مادرش رو راحت کرده، این که وقتی میخواد شستشوش بکنه، الان عرض میکنم از کمتر از یک ماه شروع شد که به محض اینکه وارد دستشویی میشیم حتی مادرش باز وقتا نگرش میداره، بهش میگه که عزیزم ای دستشویی داری بکن، معمولا ما همون جایی که نگرش داشتیم برای شستشو کارش اونجا انجام میده. و یکی دوتا حالت دیگه که دکتر از ما خواست که اینا رو با یه مشاور مطرح کنیم، ایشون به من گفت به نظر من اینا یکمی به اصطلاح زود
نه کاملا غیر عادی است. نصب کنید شما بله. به من بفرمایید که چه حساسیتی در فرزندتون در ارتباط با بو میبینید؟
آی دکتر، همسر من با توجه به اینکه دیویدی های شما رو خیلی قبل از بارداری مطالعه میکرد، و من میخواستم تشکر ویژه داشته باشم ولی دیدم فرصت کم و احتمالاً هموطنه دیگه هم هستم میخوان با شما صحبت کنم. خلاصه اینکه شما یه جایی مطرح کرده بودین که بچه رو باید آشنا کرد، ما رو زمان بندی که شما فرموده بودین و روی به اصطلاح از جای دیگری هم که به اصطلاح همسرم سرچ میکرد، ما تقریبا نزدیک یک ماهه که به اصطلاح بچه رو غذاهای مختلف، میوه‌های مختلف، بوهای مختلف رو داریم آشناش میکنیم، ولی این که من بدونم حساسیت ویژه‌ای درش دیده باشم شاید باید فکر کنم که بتونم جواب بدم.
یعنی مثلا متوجه نشد که ممکنه بوی یه چیزی خوشحالش کنه یا احساس خوب بهش بده و بوی یه چیزی ناراحتش کنه، پس اونو تشخیص ندادی؟ درسته؟
هنوز نخیر، البته باید با همسرم صحبت کنم روش فکر کنیم شاید ولی نخیر. نه
به من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه، یعنی 41 سالمه، حالا سال چند ماه دیگه وارد 42 سالگی میشم. همسر من 34 سالش.
به من بگید تو خانواده هیچ کدوم از شما آدم غیر عادی به ویژه در چارچوب مثبت در یه زمینه‌هایی بوده از توانایی‌های هوشی یا فرض کنین حافظه یا هنری یه چیزی استثنایی داشتی؟
حالا نمیتونم این درسته یا نه عرض کنم، ولی نمیدونم چه جوری بگم. من خودم به اصطلاح یه سری بله مشخصات اینطوری داشتم. همسرم همینطور و من ایران که بودم آخرین کاری که انجام دادم جایزه ملی نانوتکنولوژی ایران رو دریافت کردم که در رشته نانوتکنولوژی بالاترین در واقع دستاورد کشوری بوده، و از اون به بعد از ایران خارج شدم و ادامه کارم بوده.
نه ببینید شما با حرفایی که میزنید با یه فرزند بذار سوال دیگه بکنم، وزنش وقتی متولد شد چقدر بود؟
لحظه تولد 3 کیلو 100 بود آقای دکتر.
خب اون که خوب بوده. به من بفرمایید که از نظر هم در خانواده همسرتون امتیاز و برجستگی خاصی که تو ایشون تو خانواده میبینید و میدونید چیه؟
به همسرم؟
ها در خانواده همسرتون، عموی دایی پسر خاله، یک کسی که یه برجستگی در یه زمینه داشته باشه.
همسر من، حالا من در مورد همسرم بهتر میتونم بگم چون خب خیلی مطالعه کردم با هم آشنایی بیشتری داشتیم. همسرم علاوه بر این که خب رشتش مثلا فیزیک بوده به ریاضی خیلی علاقه داشته، به طرز عجیبی توی هنر استعداد خیلی خیلی زیاد داره، یعنی طوری که چند نفری که حالا ایشون به صورت آماتوری و تفننی به اصطلاح مثلا نقاشی انجام داده، استاد نقاشیش به من گفت که اگر این همسر تو کار نقاشی رو به طور حرفه‌ای انجام میداد خیلی 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 پیشرفت خیلی زیاد میکرد، طوری که به من گفت مثلا توی دو سه جلسه ای که اومده به اندازه مثلا کسی که یکی دو سال میاد پیشرفت کرد و خیلی متعجب بود، ولی خب البته ایشون ادامه نداد به دلایل مختلف.
شما تو خانواده خودتون یک کس دیگه غیر از خودتون برجسته کیو دارید؟
برادر من آقای دکتر، ایشون چندین دوره نویسنده منتخب شده تو ایران، روزنامه‌نگار منتخب شده و البته اونم مهندس در راه ساختمانه، ولی به سال به ادبیات خیلی علاقه داشته، رتبه‌های خیلی زیاد داشته، اولین کتابش رو تو 13 سالگی نوشت و همون یکی دو سال بعد کتابش کتاب منتخب سال شد و این چیزای اینطور.
نه شما با یه فرزند نابغه روبروید، از یه طرف بهتون تبریک میگم ولی از یه جهت دیگه هم نگرانتونم، برای اینکه بهره هوشش و تواناییش احتمالاً بیش از 160 عزیز.
بله.
یعنی از هر 100 هزار نفر شاید در این حدی که پیدا بشه.
بله.
و کار رو مشکل میکنه.
بله.
و عیب و ایرادی نیست عزیز. یعنی عیب و ایراد، چون این واکنش خوشبختانه جنبه‌های مختلف و متفاوت رو داره و از زمینه ارسی شما و همسرتون هر دو میاد. شما با یک دختر کاملا استثنایی روبرو هست. به همین جهت است که مثل یه اتومبیلی میمونه که تا سوارش میشی سرعتش میشه 100-150 کیلومتر و ما تو خیابونایی که مردم دارن با 15 یا 20 کیلومتر حرکت میکنن ادارش مشکله، ولی خوشبختانه مثبته و در هر دوی شما این توان رو میبینم. این بس. که باید بگذارید ببینید چه میشه، فقط همطور که اشاره کردید زمینه های مختلفش رو باید به کنجکاویاش به علاقه هاش اهمیت بدید و کاملا کاملا در حد حتی نگران کننده هم آزادیش رو رعایت کنید، یعنی اگر به یه چیزی نگاه میکنه برش نگردونی تا خودش انتخاب کنه، اگر میخواد یه جاب مثلا بمونه مقاومت میکنه مگر مجبور باشید به همش نزنید، یعنی اون آزادی و خلاقیت ذهنش رو محدود نکنید و سرکوب نکنید و بعد هم فکر مدارس عادی و اینا رو نکنید، همینقدر که یه کمی شاید بزرگتر بشه، گرچه الانم هست ولی شاید مثلا به 8-9 ماهیگه که برسه یه تستایی باید باشه اونجا هم که بتونه تواناها و مهارتاشو اندازه گیری کنن و بعد از اون ببینید چه میکنه. او رو در معرض هر پدیده مختلف و متفاوتی قرار بدید و ضمناً یه کمی باید دقتی نگاه کنید به این حساسیت مثلا بویاییش یا چشاییش یا خاطراتی که از صدا داره یا حافظه‌ای که چشمی داره، اینا چگونه است؟
آقای دکتر یه موردی که من الان باز عرض میکنم، میخواستم وقت شما رو نگیرم، همینجا دقیق ما یادداشت کردیم، این که مثلا در چه زمانی چه خصوصیتی ازش بروز کرده همه رو داریم، ولی باز مثلا من یادم میاد که خندیدن رو ما حساس بودیم ببینیم از کی شروع میکنه، خندیدن رو توی خواب، یعنی زمانی که خواب میرفت میخندید از حدود 2 هفتگی 3 هفتگی اینطوری ها شروع کرد، که باز ما همه رو فکر میکردیم که اینا رفلکس هاییه که ناخودآگاه هستن، ولی خیلی واضح و این هر فرد دیگری که میخنده توی خواب میدید و میخندید منطقه از هفته 2، و من اینا رو هیچ کدوم نگفته بودم به پدیاتریک، چون که فکر میکردیم همه اینا نرماله و از مادرامون که میپرسیدیم اطلاع دقیق نمیدادن که از چه زمانی دقیقا مثلا بچه شروع میکنه، ولی بعد سر 3 ماهگی که همه اینا رو گفتیم، خیلی ایشون نزدیک اینطور که میگفتن 30 ساله که در واقع پزشک اطفال هستن، گفتن من تا حالا مورد اینطور بر نخورده بودم. این بود که ما خیلی نگران شدیم راجب این که الان باید چه کار بکنیم. باز من تا این لحظه‌ای که با شما صحبت میکردم هنوز به خودم میگفتم که شاید این کلمه‌ای که میگه یه نوع رفلکس، شاید نمیدونم ناخودآگاه یا چیزی که بچه‌های دیگه هم دارن، و حالا باز در واقع نگران‌تر شدم از شنیدن.
نه متاسفانه گفتم خوشحالم از یه طرف، ولی نگران کننده میتونه باشه، برای که برخی از اوقات سیستم و سازمان یا خود ما از عهده ادارش بر نمیام. یعنی مثل فرض میکنیم مثل یه هواپیمایی مونه که اومده تو خیابونا، خب میزنه به در دیوار دیگه. یعنی شما حالا میخواد چی کارش کنید؟ برای هواپیما برای باند فرودگاه و تو آسمانی که هیچینی خوبه، ولی به درد خیابون که نمیخوره. یعنی اونجا مسئله. ولی خب دیگه به هر حال اگه قرار باشه چیزای خوب رو هم بخوایم نگران بشیم و بعد بدونیم، دیگه هیچی تو جهان باقی نمیمونه. به هر حال تنها حرفی که میتونم بزنم این است که به هر حال مواظبش باشید، گزارشاشو بنویسید، بعدم اگر یه مراکزی هست در ایتالیا که فکر میکنید یه مقدار در این زمینه ها کار کردن، با اونا کم کم تماس بگیرید، چون از حدود 4 ماهگی دیگه خیلی چیزا رو میشه درش تشخیص داد و دید و ببینید اونا نظرشون چه هست. بله. و امیدوارم همطور که مطمئنم همش مثبت باشه، هیچ موضوع و مسئله نباشه، ولی به اندازه ای بسا 4 تا بچه شما رو میتونه درگیر و گرفتار کنه، ولی خب اون ارزش رو داره یه دفعه برحال. ولی کاملا معلومه که متفاوت از بقیه خواهد بود، تو اون تردید نکنید، ببینید که چه میشه. و متاسفانه من با آخر وقتم نیستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم، ولی خوشحالم برای که واقعا نبوغی که واقعا مسئله جینیس بودن توی همچه چیزایی در بچه ها خودشو نشون میده، یعنی کاملا خارج از حد عادی و کاملا یه قسمت هایی از مغز رشدی یافته است که خوشبختانه بقیه رو هم به کار میگیره. بنابراین ببینید چه میشه، اگرم یکی 2 ماه دیگه تا این نمیخواد روی خطش بیاری، یه موقع بیاد با من یه صحبت کنی، چون دلم میخواد ببینم که چه میگذره در شما برای شما. ولی به هر حال بهتر تبریک بهتون بگم به خاطر نابغه‌ای که دارید، و امیدوارم که هر سه خوب و سالم و خوش باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بنده هم همینطوری دکتر، امیدوارم من بتونم